آیا واقعا حرف میزنه؟ یعنی من نمیتونم بگم که آیا واقعا تمام اون معیارهایی که من برای ارتباط با مثلا فرض کنین جنس مخالف قبلا داشتم اینجا باید رعایت بشه؟ شما میگین که نه، این که حرف زدن من واقعی نیست. که در این حال نمیتونید بگید رعایت هم نشه، چون میبینید که انگار یه چیزی، یه شبه، یه نوع دیگه ای از ارتباط داره اینجا شکل میگیره. بنابراین تمام اون معیارهای سابق ما که خیلی ایستا مطرح بودن و ساختارهای ممنوع و مجازمون که کاملا وابسته به مکان بودن و از قبل قابل پیش بینی بودن، به واسطه شتاب دنیای حاضر و به واسطه شکستن ساختارهای زمانی، مکانی، معیاری کاملا از دست رفتن.
شنوندگان عزیز، برنامه اندیشه ها را از رادیو معارف می شنوید. تا این قسمت از برنامه سعی کردیم با ارائه برخی نمونه ها نشان دهیم که امروز شرایط تربیتی با سرعت زیادی در حال دگرگونی است و اگر والدین و مربیان دانش افزایی خود را با این سرعت میزان نکنند، از متربیان فاصله خواهند گرفت و این ناهمزبانی با نسل جدید موجب جاماندن والدین و مربیان از تربیت خواهد شد. دکتر سجادیه نمونه دیگری از ساختار شکنی زمانی و مکانی و معیاری را بیان می کنند.
ببینید، در گذشته شما وقتی که در خانه بودید دیگه در خانه بودید و با معیارهای زندگی در خانه حرف می زدید، غذا می خوردید، دراز می کشیدید، استراحت می کردید، تلویزیون می دیدید. و وقتی که در مهمانی بودین، اونجا هم دوباره خود اون مکان برای شما یه معیارهایی رو ایجاد میکرد. طرز صحبتتون، طرز غذا خوردنتون، طرز کنشهای متفاوتی که تو اون مکان دارید انجام میدید. اگه در دانشگاه بودید دوباره یه معیارهای دیگه، یعنی شما بر اساس هر کدوم از این مکانهایی که درش قرار میگرفتین، اگر به من میگفتین شما در فلان مکان قرار دارید، من خیلی راحت میتونستم به شما بگم که چه معیارهایی در اونجا حاکمه و چه جوری باید برخورد بکنید. اما این فناوری‌های نوین یه دیکانستراکتی رو ایجاد کردن در فضای مکانی ما. یعنی شما در خانه اید اما در خانه نیستید. اصلا میخوام بگم که بین زمانی، بین مکانی. یعنی شمایی که الان در مهمانی هستید، من نمیدونم که واقعا در مهمانی هستید یا در فلان گروه دوستیتون الان هستید. یعنی هی شما بین این دوتا مکان دارید رفت آمد میکنید و اون مکان که فرض کنید گروه دوستیه، فرض کنید دبیرستان شماست، دیگه یه مکان مجازی نیست در مقابل مکان مهمانی که شما اون مکان رو بگید ریله و واقعی است. یعنی اون ویرچوال نیست، این ریل، بلکه این دوتا واقعا بعضی وقتا فضای اون مکان مجازی اتفاقا حالت واقعی بیشتری میگیره، دوز واقعیت بیشتری میگیره. پس مثل اینکه مکانهای موازی دارید که اینا فقط هم موازی نیستن، هی هم دیگر رو قطع میکنن. اون گروه دوستی شما هی میاد وسط مهمونی شما، نمیدونم صحبت شما، صحبت مجازی شما با دوستتون میاد وسط کلاس شما و اینا هی هم دیگر رو قطع میکنن و شما بین این مکانهای مختلف در حال رفت و برگشتید.
پس این واقعیت را باید بپذیریم و آمادگی لازم را کسب کنیم که قدرت تأثیر رسانه ها ممکن است بر نیرو و سرمایه تربیتی ما بچربد. دکتر ساجدی:
در هیچ زمانی به اندازه دوران ما عوامل ایجاد شکاف نسلی قوت نداشته. یعنی قوت و قدرت تأثیر عوامل در ایجاد این شکاف نسلی امروز از هر زمان دیگری بیشتر هست.
یکی از تأثیرهای نقد و دم دستی رسانه‌های جدید، گرفتن قدرت تفکر و اندیشه از مربیان و کودکان است. حجت الاسلام سید علی رضا تراشیون، کارشناس تربیتی کودک و نوجوان:
ما امروز اگر بخوایم بچه‌ها رو متفکر، خودمون رو متفکر بار بیاریم، رسانه‌ها به ما اجازه نمیده. یعنی شما گاهی اوقات حتی تو این خیابون‌های تهران من دیدم، تو ماشین داریم میایم، مثلا ببینید گاهی اوقات تو ترافیک مثلا نشسته یک جوونی، خدمت شما عرض کنم که کنار دست راننده، آدم نگاهش که میفته میبینه حتی اونجا داره الان بازی کامپیوتری می‌کنه، بازی موبایلی می‌کنه. یعنی به خودمون اجازه فکر نمیدیم، همش درگیر داریم میکنیم خودمون رو، بعد این آن به خودمون میایم مجبوریم تصمیمات هیجانی بگیریم، در حالی که واقعا اینو پشتوانه فکری نیاز داریم.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه اندیشه ها و با موضوع بررسی ابعاد تربیت آسیب‌زا در خدمت شماییم. تا این قسمت معلوم شد که فناوری‌های جدید ارتباطی باعث شدند که شرایط تربیتی با سرعت زیادی دگرگون شود. در این وضعیت والدین و مربیان دو نوع موضع‌گیری دارند: یا اطلاعات تربیتی خود را با شرایط جدید وفق می‌دهند، یا از موضع انفعالی برخورد می‌کنند و کودکان و نوجوانان را از فناوری‌های جدید دور می‌سازند. روش تربیتی دوم شاید کودک را از آفتها دور نگه دارد، اما باعث می شود کودک همزبانی خود را با همسالان خیش از دست بدهد. دکتر سجادی:
ببینید، شما میتونید محدودیت ادامش بید، محدودیت 100% بکنید. اصلا موبایل نمیخواد داشته باشی، تبلت نمیخواد داشته باشی، تلویزیون هم نبین، فیلم های فلان و فلان هم نبین، فقط مثلا یه سری چیزای خیلی پاستوریزه خاص. ولی این بچه دیگه بعد هم زبانش رو با هم سالانش از دست خواهد داد. قرنطینه نمیتونی شما بچه رو بکنی، در یه زندانی ببندینش، هم مورد تمسخر هم سالانش قرار میگیره، زبانش رو از دست خواهد داد، مشکلات طبیعتی دیگه براش اتفاق میفته. خب بنابراین شما تو دریا، تو عمق طوفان، تو عمق فناوری ارتباطی باید با بچه تعامل داشته باشید که بتونید اون سوراخ‌ها رو ببندید. سوراخ‌ها رو اول کشف کنید با بچه، بعد تلاش کنید که دوتاتون با هم ببندید و امیدوار باشید که آرام آرام این بچه بعداً بدون شما هم این کار ادامه خواهد داد، یعنی اینو یاد بگیره و انجام بده.
والدین سهل‌انگار یا جامانده از شرایط جدید ناچارند به راحت ترین روش عمل کنند که همان قرنطینه سازی کودک و نوجوان است. این گونه والدین و مربیان باید به دو سوال پاسخ دهند: آیا قرنطینه سازی ممکن است؟ و آیا دور نگه داشتن کودکان از فناوری‌های جدید ارتباطی مطلوب است؟ دکتر سجادیه:
آیا به نظرتون اصلا در روزگار فعلی قرنطینه سازی ممکنه؟ شما کجاها رو قرنطینه میکنی؟ خونه رو قرنطینه میکنی؟ بعد مدرسه رو چیکار میکنی؟ سرویس رو چیکار میکنی؟ آیا مثلا اجازه نمیدید که بچه‌تون با بچه‌های همسایه بره بازی کنه؟ ببینید، وقتی که این بچه دیگه اصلا ناقص الخلقه میشه. اصلا اگه بخوای همه جا حضور داشته باشی، که دیدید بچه‌ها میگن که مامان میگن اینا دیگه مثلا این نونوره، این بچه ننه است، چرا اینقدر هی میای تو ارتباطات ما دخالت میکنی؟ بنابراین اصلا دیگه بحث قرنطینه سازی ممکن نیست. خب حالا گیریم که ممکن بود، مطلوب هست یا نه؟ یعنی من باید مطلوبیت شما رو بحث قرار بدم. ببینید، قرنطینه سازی به یک دلیل عمده و اون این که امکان ایجاد طبیعی پادزهرا رو در زندگی کودک از ما میگیره، به همین دلیل مطلوب نیست. ببینید، من نگفتم به هیچ وجه نباید کرد. یعنی چی؟ ببینید، شما یه کودکی رو فرض کنید که در یک جایی کاملا قرنطینش میکنید، هیچ گونه میکروبی وارد نمیشه اون جایی که شما قرنطینه کردی. خب این بچه هم مثلا 3 سال 4 سال قوی، خوب، بدون هیچ بیماری. ولی این بچه ماه اولی که میره مدرسه شاید بمیره. اصلا چرا بمیره؟ برای اینکه بدنش در درون خودش هیچ گونه پادتنی رو نداره. شما از متخصصین عفونی اطفال بپرسید، اونا حتی خیلی وقتا میگن که این واکسنای آنفولانزا رو به بچه‌ها نزنید. یعنی سر واکسن آنفولانزا حرفه برای کودکان تو دنیا. بعضیا میگن بزنیم، بعضیا میگن نه، وقتی میزنی این بچه با میکروب‌های محلی کشور خودش بدنش آشنا نمیشه. شما یه سرماخوردگی میگیری، یه خورده سرفه، یه کمی استراحت، سوپ، از کار بار میافتی، درسته، یه چالشه، ولی این بدن آرام آرام چی میشه؟ قوت پیدا میکنه، دیگه کمتر مریض میشی. پس به همین دلیل من قرنطینه سازی رو به عنوان یک راهبرد تربیتی، یک استراتژی که کل تربیت ما رو بخواد هدایت کنه، قبول نمی کنم.
آفت‌های دیگر قرنطینه سازی در کودکان ایجاد نفاق است. یعنی قرنطینه افراطی باعث می‌شود که فعالیت کودکان و نوجوانان به زیر و آستر برود. در این حالت ما یا ابزار تشخیص نداریم یا اینکه قدرت کشف را از دست می‌دهیم یا فرصت پیگیری و پیشگیری نخواهیم داشت. به اضافه این که ناخواسته رفتار کودک را به سمت دوگانگی و نفاق سوق می‌دهیم. دکتر سجادی.
بچه‌های امروز، حالا بچه‌های دیروز هم باهوش بودن، بچه‌های امروز هم خیلی باهوشن. می‌فهمن که شما رو چه چیزایی حساسی. بنابراین در ظاهر نشون میدن که در قرنطینه شماند اتفاقا. ولی به محض اینکه یه سوراخ هایی ایجاد شد که میشه، گفتم امکان نداره قرنطینه سازی مطلق، تو فلان مهمونی، فلان ارتباط، فلان سرویس میبینه، بیزابطه میبینه، خیلی خطرناک میبینه، ولی اصلاً رو نیست که شما بفهمید داره میبینه و این خیلی خطرش بیشتره. یه وقت یه سیبی از ظاهرش پیداست که یه لکی شما میبینی، این سیبو خب لکو میگیری سالم میشه، ولی وقتی یه سیبو هرچی نگاش میکنی میبینی چقدر زیبا، چقدر ظاهرش قشنگ، اما تا قاش میکنی میبینی اوخ وسطش اتفاقاتی افتاده. قرنطینه سازی بیش از حد، حساسیت های بیش از حدی که ما داشته باشیم، اگر متناسب با فضای اجتماعی زمان خودمون، متناسب با توانمندی ها و خواست های کودکمون نباشه، ممکنه فرد رو ببره به نفاق، به سمت نفاق، و اون موقع شما یک ظاهر خیلی زیبا از فرزندتون رو میبینید، هم تعریف میکنن، ولی در زیر پوست این ظاهر زیبا ممکنه که یه فجایعی در حال وقوع باشه.
شنوندگان عزیز، برنامه اندیشه ها را از رادیو معارف می شنوید. ممکن است از سخنان دکتر سجادی سوالاتی در ذهنتان شکل گرفته باشد. از جمله اینکه آیا پرهیز از قرنطینه به معنای رهاسازی متربی است؟ آیا قرنطینه سازی به صورت مطلق هیچ کاربردی ندارد؟ دکتر سجادی به این سوالات پاسخ می دهند.
قرنطینه سازی رو به عنوان تاکتیک در یک سنین خاص، مثلا شما میگین که آقا الان که میتونم مثلا 4-5 سال است میتونم یه مقداری کنترل کنم، به تعویق بندازم، یا میگید که در مورد مسائل خاص، مثلا فرض بکنید که میگم که آقا شما موبایل نمیتونی داشته باشی، چرا؟ چون موبایل خیلی شخصیه، ولی ما یه تبلتی میتونیم خونه داشته باشیم که این تبلت یه تبلت عمومیه، مثلا مال پدر خانواده است، اما در دسترس بقیه هم هست. اینطوری شما در واقع یک نیمه قرنطینه دارید، یعنی در این حال که یه کنترلی دارید که این بچه خودش هم حواسش هست که چه چیزایی داره دانلود میکنه، چه صفحاتی میبینه، این تبلت تبلت خانوادگیه، نه تبلت من، نه چیزی که من بتونم کاملا آزادی مطلق در موردش داشته باشم. این آرام آرام چی میشه؟ به تدریج شما این موانع رو برمیدارید. بنابراین مخالفت من با قرنطینه سازی به عنوان راهبرد تربیتی به مفهومی نیست که رها کنیم بچه رو اصلا هیچی، نه، ولی شما میتونید آرام آرام موانعی رو بذارید و این موانع حتما حق انتخاب هایی هم برای بچه ها بذارن.
البته والدین می توانند از تاکتیک قرنطینه سازی به صورت هوشمند استفاده کنند. مثلا کودکانی که در دوره شخصیت پذیری و الگوگیری هستند نباید در معرض الگوهای نامناسب قرار بگیرند، زیرا اگر الگوی غیر ارزشی در ذهن کودک و نوجوان نشست، دیگر برداشتن و پاک کردن و جایگزین کردن آن کار دشواری خواهد بود. پس اینجا ما دست به قرنطینه زده ایم، اما هوشمندانه و هدایت شده است. حالا بعد از این اگر کودک در محیط تربیتی ناامن قرار بگیرد، چون الگوگیری کرده و از نظر بینشی هم توجیه شده است، کمتر دچار آسیب خواهد شد. حجت الاسلام تراشیون.
ببینیم خیلی مراقب بچه هامون باشیم، چون بالاخره ببینیم ما محیط های سالم داریم، محیط های ناسالم داریم تو جامعه همون. دست بچه هامونو نگیم تو نویت های ناسالم ببریم. ما بچه ها تو دوره شخصیت پذیری هن، تربیت پذیری هن، لذا بردی آسیب میبینه. ما یه تعبیری رو توی تربیت داریم، خصوصا تو بچه هایی که کوچیکترن، حالا بزرگترها هم همین البته رو کوچیکترها چون آسیب پذیرترن. یه موقعی ما تو مشاوره ها میگیم، میگیم مثلا شما یه بچه ای رو شاید در عرض یه 5 دقیقه، 4 دقیقه، 3 دقیقه، حتی 1 دقیقه میتونی یک ترسی رو درش به وجود بیاری، ولی همین ترس یه مثلا 10 سال طول میکشه از رو بخواید دورش کنی.
یکی دیگر از روش‌های قرنطینه هوشمند تفکیک نیازهای کودک و نوجوان است. والدین و مربیان باید نیازهای واقعی و کاذب را از هم تفکیک کنند و نیازهای کاذب را مدیریت نمایند. دکتر فروغ نیلچیزاده از دانشگاه الزهرا سلام الله علیها.
ما نیازهای اصیل رو از نیازهای کاذب بازشناسی بکنیم و در هر دوره نیازهای اصیل با نیازهای واقعی فرق میکنن و با نیازهای کاذب. ما در حقیقت میتونیم نیازها رو به 3 دسته تقسیم کنیم: نیازهای حقیقی، نیازهای واقعی، نیازهای دروغین. همه اینها نیاز تلقی میشه در عرصه تربیت، اما نیازهای حقیقی اون نیازهای نابیه که با اصل هویت انسانی فرزند ارتباط داره. چه فرزند اونها رو بشناسه، بهش اهمیت بده، چه نشناسه و اهمیت نده. اسلام در تو با این نیاز خیلی جدی تأکید داره که حتما متربی ها باید برنامه ریزی داشته باشن و به شکل صحیح عمل بکنن، مثل نیاز فرزند به شناختن خالق هستی. اومان یک نیاز حقیقیه. شاید هیچ بچه ای از والدینش چنین چیزی رو به صورت مستقیم و جدی، اونم در زمان خاص خودش، نخواد، ولی این والدین هستن که باید به این موضوع توجه اساسی داشته باشن.
پس تفکیک نیازها مهم است و در برخورد با نیاز و خواهش جدیدی که تبعات تربیتی دارد، حرکت تدریجی و مواجهه سازی خیلی مهم است. یعنی مربی باید همانند واکسن عمل کند و متربی را تدریجاً و هدایت شده با شرایط نوپدید مواجه سازد. دکتر سجادیه.
بنابراین نیازها در یک گفتگو، در یک فرایند گفتگو الک میشند، فیلتر میشن، و نیازهای واقعی، نیازهای درست، نیازهای دارای مصلحت از نیازهای کاذب، نیازهای تابع مد روز. البته نمیخوام بگم هر تابع مد روزی بده ها، ممکنه واقعا یکی از دلایل بچه این باشه که بابا همه دوستام دارن و من پیش اونا احساس کهتری میکنم وقتی ندارم. والدین مقتدر اتفاقا تو گفتگو احساس همدلیش زیاده، میتونه بچهشو درک کنه. نباید بگه نه خب تو نباید احساس کهتری بکنی، یعنی باید درک کنه که این نیاز به حمایت گروه همسالانو داره. دکتر شریعت مداری میگه یکی از مهمترین نیازهای دوره نوجوانی تعلق به گروهه. خب و این بچه الان گروه دوستاش دارن و شما به هر حال باید به نحوی، منتها نه اینکه خیلی خب موبایل میخوای من موبایل برات میخرم، نه. ممکن شما بگید خیلی خوب ما یه موبایل فعلا میخریم میذاریم خونه، وقتایی که خونه ای استفاده کن لطفا فعلا، تا آرام آرام همونطور که گفتم شما میکروبا رو آروم آروم بچه رو مواجه میکنید، بعد میگید که یه مقداری پا تنها در درونش شروع به ایجاد شدن کرد، این بچه الان یه مقداری نسبت به محیطش یک حالت ایمنی داره، حالا یه محیط جدید. خیلی خوب از حالا میتونی فلان وقتا که رفتیم مهمونی هم موبایلتو با خودت بیاری، دوباره شما وقتی که فراز و نشیب رو طی کردید حالا میتونی فلان کار رو انجام بدی. یعنی این مرحله مرحله وارد اون طوفانه بشه که یه مرتبه دل به دریا زدن ناایمن نباشه، در این حال قرنطینه سازی سفت و سخت بدون فکر هم نباشه.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز. راهکار دیگر برای مواجهه سازی کودکان و نوجوانان با فناوری های نو و شرایط جدید، ایجاد رابطه گفتمانی و بالا بردن هوش و سواد رسانه‌ای مربیان و متربیان است. دکتر سجادیه.
در مواجهه با فناوری‌های نوین به نظر من همین اقتدار محتوایی دچار چالش میشه، چون یه چیز جدیدی اومده که من والدین تا به حال مقتدر بودم در تربیتم، تا به حال مطالعه میکردم، خوب مسلط بودم، با دلیل حرفامو میزدم. الان یه مسئله، یه موقعیتی پیش اومده که خودم هم شناخت چندانی ندارم و این یک چالش پیرامونه بحث من مطرح میشه، بحث شیوه تربیتی من. منتها من راه حل دارم برای این چالش، نه راه حل 100%، راه حل از اون جنس راه حلایی که روی دریا داخل طوفان کشتی رو تعمیر میکنیم. راه حل چیه؟ راه حل گفتگوه. یعنی من که به عقلانیت خودم شک ندارم، که من تسلیم حقیقتم، حقیقت جوام، من والدین، من نمیخوام فقط حرف خودم به کرسی بشینه، میخوام که حقیقت محقق بشه، میخوام بچم اون کار درست رو انجام بده. اگر حقیقت جو باشم و اگر حالا از توانمندی های نقادی و اینها برخوردار باشم و عقل ورزی که یکی از شرایطش داشتن علمه، بنابراین من باید برم مطالعه بکنم، علمو داشته باشم، حتی اگه لازمه خودم تبلت بخرم، یه مدتی توش بچرخم، تجربه های مشابه داشته باشم، حالا با کودکم بشینیم صحبت کنیم، گفتگو کنیم و از دل این گفتگوها من در بیارم که نیاز واقعی بچه من چیه. والدین مقتدر این گونه نیست که هر گونه نیازی از کودکش رو برطرف کنه، همه چی میگه باید بحث کنیم سرش، خب باید صحبت کنیم. شما موبایل میخواد، بیا بگو اصلا چی شده که به موبایل نیاز هست. حالا اون بچه شروع میکنه دلائل، ببینید همین که داره دلائلشو میگه یعنی داره تقویت اون روحیه نقادیش میشه، داره حیفی میکنه من برای چی به موبایل نیاز دارم.
در یک رابطه تربیتی مقتدرانه و با محتوا، والدین و مربیان با آمادگی کامل و با تجربه ملموس با نوجوان صحبت میکنند. منتها والدین و مربیان در بیان تجربیات و انتقال دانش خود به کودکان و نوجوانان نباید راهکار خود را وحی منزل بدانند یا طوری رفتار کنند که کودک و نوجوان حس کند که مربی از بالا و آمرانه دارد با او گفتگو می کند. دکتر سجادیه:
باید اینجا مهمترین چیزی که فعال بشه در یک رابطه تربیتی گفتگوه. یعنی من باید راه حل خودم بذارم وسط، اما این راه حل به عنوان یک راه حل 100% معرفی نکنم، بلکه بچه بگم که خب به نظرت با این قانون میتونی بری جلو، این راه حل به نظرت جواب میده. مثلا فرض کنین، مثلا شما میگین که ببین مثلا من تجربه‌م این بوده که اگه زمان نذارم برای استفاده از فناوری غرق میشم مثلا توش، مثلا یادم میره، چون انگار واقعا مقیاس زمانی در اون شبکه با مقیاس زمانی در زمان ریل متفاوته. شما یه لحظه نگاه کنید، وای یک ساعت و نیم گذشت، من اصلا نفهمیدم. خب شما ممکنه که این تجربه خودتون رو به کودکتون میخواین منتقل کنید، بگید که ببین من تجربه کردم که بهتره یه زمانی بذاریم. بعد اون به شما خواهد گفتش که ممکنه بیاد به شما بگه که ولی به فلان گروه و فلان گروه من نمیتونم خیلی زمان برنامه‌ریزی کنم. چرا؟ چون موقعی که بحث در میگیره من باید واردش بشم، بعدش که بخونم که اصلا دعواها انجام شده و تموم شده. بنابراین ببینید یک رفت و برگشتی باید اتفاق بیفته. شما بعد وقتی که اون فرزند این پاسخو میده، میگید خیلی خوب، حالا چند تا گروهو میشه زمانمند رفت جلو، چند تا گروهو نمیشه، یا اصلا میشه پیش بینی کرد که بحثای جدی کی یا اتفاق میافتاده، آخر شباست، وسط روز، مثلا عصر، میخوای اون زمانی که میخوای استفاده کنی رو بذاری همون زمانی که بیشترین احتمال بحثای جدی رو میدی، یا مثلا خیلی خوب در مواقع استثنایی نه قاعده مند وارد بحث بشو، قاعده مندت مثلا فرض بکنید که شبا باشه، از ساعت فرض کنید 9 تا 10، ولی حالا به ساعت استثنایی هم نه که قاعده دیگه، یعنی یک بار در هفته، یک بار در ماه، یک بار در 14 روز این اتفاق بیفت. بنابراین پس یکی این که شما تجربیاتتون رو مطرح میکنید و میذارید و اینها، ولی در یک فرایند گفتگویی که این تجربه ها چکش بخوره، متناسب با موقعیت های جدید کودک باشه، در ضمن راه گفتگو رو هم باز میذارید.
یکی از دلایل نافرمانی کودکان و نوجوانان از والدین و مربیان استقلال طلبی آنان است. نوجوانان از یک سن خاصی به دنبال هویت‌یابی و روی پای خود ایستادن هستند. در این زمان والدین باید زمینه استقلال و خود تصمیم گیری را در آنان مهیا کنند و در این حال به صورت هوشمند و نامحسوس بر تصمیمات کودکان و نوجوانان نظارت نمایند. حجت الاسلام تراشیون.
بچه‌ها یه سنی خودمحور میشن، ولی ما مانع میشیم، میگیم نه، ولی باید اینو جهت بدیم. مثلا فرزندمون دستشو گرفتیم رفتیم یه میوه فروشی، یه مرتبه میگیم مثلا وای میسه نه من میوه میخوام بریزم توی این پلاستیک و مثلا انتخاب بکنم، ما میگیم نه تو نمیتونی، این سنگینه، بلد نیستی، نمیشه، میوه رو میکشیم دوباره میگه من میخوام بیارم، باز بهش اجازه نمیدیم، میگیم ببین نمیتونی، باز میگیم مثلا پافشاری میکنه، پا زمین میکوبه، برای اینکه بالاخره آبروداری کنیم میگیم بردار بیار، سنگینی دو قدم میاره نمیتونه، میذاره زمین، ما یه دونه میذاریم تو سرش، دیدی فقط میخواد آبرو ما رو ببریم، نمیتونیم. بچه اتفاقی میفته، همین بچه میشه 10 سالش، با مادرش میره میوه فروشی، مادر میوه میخره، بعد میبینیم بچه دستشو تو جیبش کرده، مامان جون کمک کن، نه نمیتونم سنگینه. چرا؟ چون موقعی که اون حس خود مداری رو داشت ما رو پرورشش ندادیم. و چه خوب بود اونجا وقتی بچه به مادرش یا پدرش میگه من میخوام میوه رو بیارم، به جایی که بگیم سنگینه، بگیم ببخشید آقای میوه فروش با اجازه ما یه پلاستیک اضافه برمیداریم، پولش هم حساب میکنیم، به اندازه توان اون میوه بریزیم تو این پلاستیک، آفرین بیا کمک من کن بیار. این بچه دیگه 10 سالگی دست تو جیب نمیکنه، زل بزنه به ما، کمکمون میکنه.
راه حل نهایی و توصیه پایانی دکتر سجادیه در مورد شرایط جدید تربیتی و روش برخورد مطلوب.
والدین مقتدر والدینی هستند که باید یک نوع اقتدار محتوایی داشته باشن. اقتدار محتوایی یعنی چی؟ یعنی اینکه نسبت به فضای تربیتی، نسبت به آینده، نسبت به نیازهای کودکشون، نسبت به مصلحت‌های تربیتی اینقدر بینش و احاطه داشته باشن که کودکشون یا متربیشون بتونه به اونها اعتماد کنه. متوجه این میشه اقتدار محتوایی. یعنی من کودک یا من مثلا نوجوان پدرم رو نه به خاطر اینکه پدر منه، نه در جایگاه پدری که فقط باید احترامش رو نگه دارم، بلکه به دلیل اینکه دیدم معمولا نظراتش در مورد مسائل صائبه، دیدم معمولا آدم عمیقیه، آدم تحلیلگریه، آدمیه که راه حل‌های خوب به ذهنش میرسه، من به این دلیل جایگاه تربیتی او رو میپذیرم و قبول میکنم. یعنی میرم مشورت میکنم باش، اجازه میگیرم، حتی خودم رو بهش گاهی میسپارم، نه به دلیل اینکه فقط پدرمه، به دلیل اینکه فکر میکنم درسته این کارو بکنم. یعنی اون آدم یه آدم روشنیست.
شنوندگان عزیز برنامه اندیشه ها، از همراهیتان سپاسگزاریم. در این برنامه از سرعت و تحول شرایط تربیتی به سبب فناوری های جدید سخن گفتیم و برخی آسیب ها را شمردیم و برخی روش های تربیتی مانند قرنطینه یا محدودیت سازی هوشمند را بررسی کردیم. در برنامه امروز از دیدگاه‌ها و سخنان آقایان ساجدی، تراشیون و خانم‌ها سجادیه و نیلچیزاده بهره بردیم. به امید سلامت، توفیق و سربلندی هرچه بیشتر فرزندان ایران عزیزمان، شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم،
سر صبح لبخند یادت نره، با خنده دنیا بهاری تره.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم، آقای آقا و خانومای جوون یه جا بنویسیم که نره یادتون، پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر آیه‌های خدا، ولی بچه‌ها نو گل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن، نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست، بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا